سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 6. داخل آن اتاقک ساکت، اول از همه یکی از دوستان همینگوی، یعنی نویسنده‌ای را دیدم که مدت زیادی از مرگش می‌گذشت. جان داس پسوس، سوسیالیست و فرزند نامشروع یکی از حامیان صنعت، کنار همسرش کیتی روی مبل سبز رنگ نشسته بود. هر کدام یک لیوان نوشیدنی در دست داشتند و بسیار خوشنود به نظر می رسیدند. ارنست جوان را هم دیدم که پایین اتاق پشت یک میز تحریر نشسته بود. مشغول نوشتن یادداشتی بود درباره آخرین نبردی که از روی صندلی ماهیگیری قایقش پشت سر گذاشته بود. دار و دستش و همچنین خدمی پیلار همگی در کابین دور هم جمع شده بودند. داشتند به سلامتی یک ماهیگیری موفق دیگر جامهایشان را به هم می زدند. همان موقع متوجه شدم ارنست سر جایش نیست. پشت میز کوچک غذاخوری کنار سه همسر آخرش نشسته بود. به آنها لبخند می زد و سر به سرشان می گذاشت. بعد از بالای سرمان صدای دیگری شنیدم. صدا از طرف دری می آمد که باز بود و به خوابگاه منتهی می شد. صدایی مثل ناله. ناگهان صدای ضعیف ناله یک زن در کابین پیچید. فضای اتاقک را پر کرد و مثل زمزمه نرم و حاکی از رضایت در محیط تنین انداخت. اما بنا به دلایلی سایر مهمانها به این صدا توجهی نکردند. از آنجا که نمی توانستم به گوشهایم اعتماد کنم، با دست چند بار به کنار سرم ضربه زدم. وقتی به سمت در را افتادم، آن صدای آهنگین و ملایم هم ضعیف‌تر شد. وارد اتاق خواب کوچک که شدم، صدا کاملا قطع شد. به این ترتیب دوباره همه جا در سکوت فرو رفت. اما وقتی بین دو تخت خواب کوچک ایستاده بودم، حس دیگری هم در هوا موج می‌زد. حسی که درست مثل همون صدا ناخوشایند بود. یک بو، یک رایحه، ترکیبی از بوهای مختلف، مخلوط در هم برهمی از عطرهای شیرین که در سکوت وهم‌آلود اتاق نفوذ می‌کرد. با خودم فکر کردم بهتره کمی بخوابم. این گرما بیشتر از اون که فکرشو می‌کردم روی من تأثیر گذاشته. بعد از نوشیدن آخرین جرعه از بطری آبی که با خودم برده بودم، بطری را روی میز گذاشتم و روی یکی از تخت‌های سفری دراز کشیدم. تخت بزرگی نبود، برای همین مجبور شدم زانوهایم را خم کنم تا روی آن جا شوم. اما مشکلی نبود. فقط بعد از چند دقیقه کشمکش با خودم درباره اینکه آیا داشتم عقلم را از دست می‌دادم یا نه و آیا چیزهایی که دیده بودم حقیقت داشت یا نه، به حالتی از بیهوشی توأم با رؤیا فرو رفتم. بعد ضمیر ناخودآگاه هم کنترل اوضاع را به دست گرفت و اون قسمت غیر قابل کنترل و اسرارآمیز وجود انسانی هم شروع کرد به ارسال پیام. خواب یک بانوی فوق‌العاده زیبا را دیدم. چشمای شگفت‌انگیز زمردی‌اش من را اسیر خود کرده بود. نوعی زیبایی کمیاب در وجودش بود. قدش بلند بود و با حرکاتی نرم و ظریف به طرفم می آمد. من به پشت روی تخت یک بیمارستان خوابیده بودم و اتاق کاملا تاریک بود. نمایشگر ضربان قلب که کنار تختم نصب بود هر دو ثانیه یک بار صدای بیب می داد و ارقام و نمودارهای روی صفحه به رنگ سبز در می آمد. با کمک دستگاه تنفس نفس می کشیدم و تعداد زیادی لوله و سوزن درون بدنم فرو رفته بود. با وجودی که چشمهایم باز بود، باز هم در نور ضعیف سبز رنگ دستگاه آن زن را به زحمت تشخیص می دادم. اما در رؤیاهایم واضح می دیدمش که با گامهای بلند به طرفم می آمد. روی تخت باریک کنارم نشست، اما مواظب بود به پانسمان روی زخمم دست نزند. قطره اشکی در چشمانش درخشید. گفت: جک، برگرد عزیزم. نباید منو تنها بذاری. هنوز باید خاطرات خوش زیادی با هم بسازی. این زن به چشمم بسیار آشنا می آمد. به نحوی می دانستم عاشقش بودم، اما نمی دانستم چرا، چون نمی شناختمش و این مسئله به شدت ناراحتم می کرد. درست به اندازه یک درخت تو خالی مرده احساس خالی بودن می کردم. با تمام وجود دلم می خواست دوباره حرف بزند. نیاز داشتم بیشتر بشنوم. بالاخره نفس عمیقی کشید و آماده شد تا حرف بزند، اما نتوانست. وقتش تمام شده بود، چون در حقیقت رؤیای من هم به پایان رسیده بود. ناگاه صدای غرش رعداسایی به گوشم رسید. کل بالا تنم از روی تشک بالا پرید و دوباره روی آن پرت شد. مثل آن بود که پیلار از بالای یک ساختمان سه طبقه سقوط کرده باشد. کف قایق زیر تخت خواب سفری چونان با سطح آب برخورد می کرد که انگار از سیمان درست شده بود. بدنم به شدت لرزید و از خواب پریدم. واقعا شانس آورده بودم که تشکی نرم زیرم قرار داشت. بعد قایق دوباره بالا رفت. چونان اوج گرفت که انگار داشتیم پرواز می کردیم. همونطور که به زحمت به طرف کابین کناری می رفتم تا خودم را به در خروجی برسانم، فریاد زدم: ارنست! ارنست! همه مهمان ها ناپدید شده بودند و کف کابین پر از آب بود. در حالی که دستایم را مثل بال پرندگان تکان تکان می دادم و سعی می کردم به در و دیوار برخورد نکنم، از میان آب شلپ شلوب کنان به طرف در رفتم. وقتی دماغی قایق اوج می گرفت و بدنه 11.5 متری دیوانوار تکان می خورد، حس بند باز بی تجربه ای را داشتم که روی تناب راه می رود. می دانستم چند لحظه دیگر دوباره سقوط می کند. به عرشه که رسیدم، کفش راحتی، جوراب و پاچه شلوارم کاملا خیس شده بود. به محض آنکه در را باز کردم، مقدار زیادی آب، چندین و چند لیتر به داخل ریخت. باد با چنان شدتی زوزه می کشید که هرگز در زندگیم نشنیده بودم. اما باز هم می توانستم صدای ناامید ارنست را بشنوم که پشت سکان ایستاده بود.
زود باش شک، اون در رو ببند، کابین داره پر می شه از این آب لعنتی.
قبل از اینکه بتوانم در را پشت سرم ببندم، دو قوطی آبجو همراه با هجوم سیلاب به داخل کابین افتاد و پایین رفت. فلاسک غذاها که درش باز بود برعکس روی عرشه افتاده و میان 30 سانت آب غوطه می‌خورد. قطعاً وقتی پایین بودم و قایق با سطح آب برخورد کرده بود، موج غول‌پیکری به عرشه و کابین ناخدا هجوم آورده بود. نمی توانستم تشخیص دهم صدای کدام بلندتر است، غرش باد یا خروش کرکننده باران که بی وقفه روی سطح اقیانوس می کوبید. آسمان انگار کسوف شده باشد، تیره و تاریک بود. به طرف ارنست فریاد زدم: خدای مهربونم، اینجا چه خبره؟ فریاد زد:
مثلث برمودا، افتادیم تو مثلث برمودا. در طول زندگیم همچین چیزی ندیده بودم. زود باش، بیا اینو بپوش.
و یک جریقه نجات نارنجی را به طرفم پرت کرد.
به خودت زحمت بستن سگک هاشو نده، فقط بپوشش. الان از روی لبه این موج عظیم میافتیم پایین. قایقم به اندازه یک گله فیل حامل سنگینه.
نمیتوانستم موجی را که جلوی من بود ببینم، اما درست مثل ارنست حس کردم قایق دوباره پایین میرود. پایین، پایین، پایین. در دل سیاهی دهشتناک فرو میرفتیم. انگار یک ابدیت طول کشید تا با سطح آب برخورد کنیم. پیلار درست مثل یک کامیکازه از جان گذشته صاف به سمت پایین شیرجه میرفت. ارنست که موهای کم پشتش میان باد سهمگین به هوا بلند شده بود فریاد زد:
آه، نمیدونم چرا داره این کارو میکنه.
بالاخره با کف موج برخورد کردیم. صدای بوم بلند شد. تصادم بسیار وحشتناکی بود. حس می کردم در یک آسانسور ده تنی هستیم که از جا در رفته و به انتهای چاه تاریک و قیرگون سقوط کرده است. نزدیک بود پاهایم در اثر این همه فشار خم شود، اما نشد. در عوض قایق به سمت راست کج شد. دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم. به طرف دیوار کابین ناخدا پرت شدم و قسم می خورم در همان حال صدای خنده شیطان را می شنیدم. ارنست توانست به سکان بچسبد، اما پاهایش لیز خورد، تعادلش را از دست داد و به در کابین کوبیده شد. از فرط درد فریاد زد و از آنجایی که سکان را رها نکرده بود، قایق باز هم بیشتر کج شد و به طرز خطرناکی شروع به نوسان کرد. حس می کردم هر لحظه ممکن است تک تک تخته ها و الوارهای بدنه قایق خورد و خاک شیر شود. قایق به شدت تکان می خورد و طوری می لرزید که انگار ترسیده باشد. همونطور که دیوار کابین را چسبیده بودم، صدای ترک خوردن و کشیده شدن چوب را می شنیدم و حس می کردم. ارنست از جایش بلند شده و تمام تلاشش را برای کنترل سکان به کار گرفته بود. با وجود تاریکی هوا، انقدر به او نزدیک بودم که مبارزش برای تسلط به اوضاع را ببینم. چنان اراده‌ای در چهره و چشمایش بود که انگار داشت برای زندگی خودش مبارزه می کرد. اما نمی کرد. همان موقع هم او به ابدیت تعلق داشت. جایش در اون دنیا مشخص شده بود. نه، ارنست همینگوی برای خودش نمی جنگید، بلکه تلاش می کرد من و پیلار عزیزش را از این مصیبت نجات دهد. رعد بالای سرمان با خشم غرید و تمام قایق دوباره لرزید. بعد صاعقه در چنان فاصله نزدیکی برق زد که الکتریسیتش موهای خیس گردن و بازوهایم را سیخ کرد. درخشش مقطعی نورش برای یک لحظه کوتاه صورت پیر و زبر ارنست را روشن کرد. وقتی چشمم به موهای سفید، ریش، چین و چروک صورت و زخم سرش افتاد، ناگهان احساس محبت عمیقی نسبت به این مرد در قلبم جوانه زد و یک بار احساس کردم او هر طور شده ما را از این منجلاب بیرون می کشد. اما قبل از آن اتفاق بسیار عجیبی افتاد. یک معجزه را به چشم دیدم. فهمیدم چیزی که شاهدش هستیم مداخله الهی است. من و ارنست از پشت شیشه قایق روزنی از نور سفید رنگ را دیدیم که به طور ناگهانی در آسمان تیره و تار ظاهر شد. هیچ کدام من چیزی را که می دیدیم باور نمی کردیم. نوار باریکی از نور انگار که از نقطه‌ای در بهشت ساطع شده باشد نزدیک و نزدیکتر شد تا اینکه چند قدم جلوتر از ما عرشه را روشن کرد. درست همون لحظه تمام ابرهای نحسی که آسمان را در بر گرفته بودند شروع کردند به بالا رفتن. این عجیب ترین صحنه‌ای بود که به عمرم دیده بودم. به شعاع 360 درجه حول پیلار تیرگی قیامتگونهی که همه جا را در بر گرفته بود آرام آرام به طرف افق اوج گرفت. ابتدا هر جا که آسمان و اقیانوس به هم می رسید، شعاع نقل فام باریک از نور آبی روشن شروع به درخشیدن کرد. سپس درست مثل آنکه کسی یا چیزی در آسمان یک تور شیطانی عظیم را از سطح اقیانوس بالا بکشد، ابرها مانند گردبادی معکوس شروع کردند به صعود کردن از حاشیه آب. هرچقدر انتهای این تور بالاتر می رفت، دریا بیشتر و بیشتر آرام می گرفت. ناگهان باران قطع شد. نور خورشید درخشش بیشتری پیدا کرد و قسمت بزرگتری از آسمان آبی ظاهر شد. انگار این پدیده شگفت‌آور از قبل طراحی شده بود. هرچقدر ابرهای بدشکل بالاتر می رفتند، سطح اقیانوس آبی تر می شد. و بالاخره تمام شد. گرما دیگر ناراحت کننده نبود. از شدت بادهای بسامان کاسته شد و اقیانوس آرام گرفت. فقط تلاطم ضعیفی سطح آب را کمی مواج می کرد. من و ارنست پنجره کابین را دوباره باز کردیم تا نسیم را حس کنیم. ناخدا که کماکان سکان را رها نکرده بود، برگشت و به سمت عقب قایق راه افتاد. من هم دنبالش رفتم. سیلاب روی عرشه کم کم به داخل دریا می ریخت. اما آبی که آنجا جمع شده بود، پر بود از ساندویچ های خیس خورده، جلبک دریایی، چند قوطی کامل آبجو، دو بطری آب و یک ستاره دریایی نارنجی رنگ. ارنست همانطور که صحنه نبرد را ارزیابی می کرد گفت:
این یک آزمون بود جک. من تا به حال با اون صحبت نکردم، اما می دونم که این یک آزمون بود. نه برای من، چون من مردم، بلکه برای تو.
موهایش را عقب زد، نقاب آفتابگیر خیسش را از داخل آب برداشت، روی پیشانیش قرار داد و گفت:
یک کاری برام بکن، یکی از اون آبجوها رو برام بیار، به درک که خونک نیست، یا آبجو بهم بده.
دو بطری برداشتم و در هر دو را باز کردم. یکی را به ارنست دادم، آن را گرفت و راه افتاد به طرف پنجره کابین. چشمایش را تنگ کرد و گفت:
فکر کنم دارم ساحل رو میبینم. حدود یه ساعت دیگه توی کوجیمار پهلو میگیریم.
این داستان ادامه دارد.